أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في عربه عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام پیرامون بحث شکر بود. صحبت امشبمون پیرامون کیفیت تشکر از خدای متعاله. سوال شاید به ظاهر فکر کنید ساده هست، اما توجه به این مقدمه اگر بکنید متوجه خواهی شد که تشکر از خدای متعال محاله. اون وقت این به اینجا که انسان میرسه میبینه که شکر اصلا شایسته خداست، حقیقتا باید از خدا انسان تشکر بکنه، در حالی که همین جایی که باید تشکر بکنه میبینه نمیتونه، محاله. اینجا که میرسه به گریه میافته، زجه میزنه، خدایا چه کنم، چگونه شکر تو به جا بیارم. صحبت رو با این مثال دقت کنید. مثلا ما میخواییم تشکر بکنیم از یک شخص ظاهری که مثلا پادشاه. خب تشکری که از اون میکنیم در واقع یه چیزی به اون میرسه، بهره‌ای به اون میرسه. وقتی تشکر از اون میکنیم در واقع قدرت او رو زیادتر کردیم، مقام و موقعیتش رو تو دل مردم بیشتر کردیم، و اون پادشاه هم نیاز به این داره. تشکر از اون پادشاه سبب میشه که او مشهور بشه نزد مردم، اعوان و انصار او زیادتر بشن. اینا لازمه تشکر از پادشاه دیگه. اون پادشاه هم اتفاقا نیاز به همین چیزها داره. خب ما بخوایم تشکر از خدا بکنیم با توجه به اینکه ریشه و مصدر تمام نعمت‌ها از خداست، اگر منعمی واسطه ایصال نعمت به ما هست، منعم حقیقی همون واحد قهاره، اصل اوه، بقیه همه فرعن. خب من به فکر میافتم که برم منعم حقیقی رو ازش تشکر بکنم. این تشکر از دو جهت محاله. یکی این که خالق ما، خدای ما هیچ نیاز به ما نداره. او غنی است، غنی ذاتی. اگر دیگران غنیان، غناشون بالعرضه، و نه ما غنی غیر از او نداریم در واقع. اگه کسی هم گفت من نیاز ندارم، بی خود میگه، جاهله، به جهل مرکبه. یه مقدار به خودش فرو بره میبینه نیاز داره. پروردگار هیچ نیاز نداره که من بخوام تشکر از او بکنم و این تشکر سبب بشه که طرفدارای خدا زیادتر بشن. خدا هم هوس داره بالاخره. سلام علیکم. هوس خدا تأمین بشه. خدا دوست دارد که یه مقدار مشهورتر بشه پیش مردم. اینطوریه. خدا به چی نیاز داره؟ این تشکر من هیچ به او چیزی نمی افزایه جز به خود من برمی گرده. باز این مثل این میمونه که یه پادشاهی یه وسیله سواری با یه مقدار پول نقد و همچنین یه چند دست لباس بفرسته برای یک کسی و از او بخواد که به کمک این وسیله و اون پول و لباس اینا خودتو برسون به من. حالا اون شخص وقتی که از اینا استفاده میکنه و خودش رو به اون پادشاه نزدیک میکنه، این دو حالت داره. یه حالتش اینه که وقتی میره نزد اون پادشاه، پادشاه یه مقدار قدرتش بیشتر میشه، چون احساس میکنه که یه نفر اضافه تر شد به کسانی که تحت تصرف او هستن. از اولم که پادشاه این ماشینه برش فرستاده بود و اون پولا رو به همین نیت فرستاده بود، میخواست که دوروبر شلوغ باشه، قدرت نمایش اضافه تر بشه، توی این فکر بود. خب این صورت معمولیه. صورت دومش مهمه. یه وقتی که پادشاه هیچ نیاز به این شخص نداره، یعنی این شخص بره نزد او یا نره براش هیچ تفاوتی نمی کنه. حتی نیاز به این که این شخص تعریف پادشاه را بکنه نداره، نیاز به تعریفش هم نداره، به هیچی نیاز نداره. پس برای چی این رو دعوتش کرد که بیا نزد من؟ صرف اینه که میخواد او به یه بهرهی برسه، میخواد خود اون شخص یه استفادهی ببره. همچین مثال شما مصداق براش نمیتونید پیدا بکنید که کسی نعمتی رو به یه شخصی بده و خودش هیچ بهره‌ای ازش نبره، فقط و فقط هدفش این باشه که او به کمال برسه، یه نعمتی به دست او برسه. این خیلی بعیده. یعنی تو دنیا معمولا مصداق پیدا نمی کنه. معمولا هدف فاعلیست. اگر هدف فعلی هم باشه، فعلی و فاعلی با همه. هدف فاعلی چیه؟ هدف فاعلی اونه که اون کننده کار کاری رو انجام میده که استفادهش به خود فاعل میرسه. اینو میگن هدف فاعلی. هدف فعلی اینه که فاعل کاری انجام میده که نتیجهش به مفعول میرسه، به خود کار میرسه. فاعل هیچ نتیجه خودش نمیبره. ما تو دنیا هدفای فعلی صرف نداره. هر کس هر کار انجام میده بالاخره یه فایده‌ای به خودش میرسه. اگر پدر بچه‌ش رو دوست می‌داره، بالاخره به خاطر حب نفسشه، چون خودش رو دوست می‌داره. وقت بچه هم که متعلق به خودش است دوست می‌داره. اگر مؤلف کتاب کتابش رو دوست می‌داره، باز برمی‌گرده به حب نفس، چون خودش رو دوست می‌داره. اگر بچه پدر و مادرش رو دوست می‌داره، باز برمی‌گرده به حب نفس. یه فایده به خودش داره برمی‌گرده. اگه محیط مدرسه رو، استاد رو، کتاب رو دوست داره، چون نتیجه عائد خودش میشه. آخرش این نفس که باید خود تو سرش بخوره و الهی بخوره، آخرش این سرش رو بلند میکنه، آخرش سر بلند میکنه و انسان میبینه کار داره برای نفس انجام میده. تهش اینه. اونم که میگه من از همه این چیزا گذشتم و هیچی فکر نمی کنم، آخرش مثلا داره احسان به مردم میکنه، برای خدا هم میکنه. بالاخره قصدش اینه که روز قیامت یه مقام هایی بهش داده بشه. این دوره خوب به نفس شد دیگه، دوره برگشت به خودش. اینا میشه هدف فاعلی. هدف اینه که به خود فاعل یه چیزی بماله. حالا گاهی تو ذهنش هدف فعلی هم هست، هم میخواد به او یه چیزی برسه هم به خودش. اما فعلی خالص ما نداریم. علتش هم اینه، حالا زیاد قصه نمیخواد واقعا، علتش اینه که ما فقیره. فقیر دستش خالیه دیگه، بالاخره هر کاری میکنه یه چیزی میخواد تو چنتش بریزه، حقم داره دیگه. فقر ما رو کشونده به این بیچارگی، فقیریم چکنی؟ تنها موجودی که هیچ هدف فاعلی تو وجودش نیست خدای متعاله. او قنیه به ذات. اگه به بنده هاش میگید عبادت بکنید، اگه به بنده هاش میگید این گناه را نکن، سودی به خدا نمیرسه هیچ، تمام به خودش رو میرسه. خدا بنده شو دوست میداره، میخواد این بندهش به کمال برسه. کمال او رو میبینه در اینه که این کار رو بکنه، این کارها رو نکنه. به بندش میگه این کار رو بکن، خودش نمیفهمه، این بچه است دیگه، عقل کافی نداره، آخرش معصیت میکنه، نمیفهمه. اون وقت فکر میکنه که حالا که معصیت دارد میکنه، داره جلب منفعت میکنه. نه، داری ضرر میکنه. آخرش حساب بکن، ببین آخر به مقصد میرسی یا نمیرسی، ببین کی ضرر کرد. آخر خط رو باید بشمری، میگن جوجه رو باید آخر پاییز بشمرین، اون وقت ببین چه خبره. حالا این گناه رو بکن، یه لذت هم بالاخره توش داره، لذت هم میگذره تمام میشه. آخر خط ببین کجا میرسی، 50 سال دیگه ببین کجا هستی، چقدر به خدا نزدیک شدی؟ ببینه خیلی عقبه. خب برگردیم سر صحبتمون. گفتیم از دو جهت محاله که ما بتونیم تشکر خدا رو بکنیم. یکی این که هر چی تشکر خدا رو بکنیم هیچ بهره‌ای به خدا نمیرسه، اون نیاز به هیچی نداره. تشکرایی که ما از دیگران میکنیم چرا؟ اگه از استادمون تشکر بکنیم بالاخره یه بهره به او میرسه، یه وقت دلش شاد میشه، استاد خوشحال میشه که بالاخره یه کسی علومش ازش استفاده کرد، حرون نشد چی؟ بالاخره استفاده یه مقدار بهره به خودمون استاد میرسه، به پدر و مادر یه بهره میرسه. اما تو مورد خودمان چه بکنی؟ چه نیازی میتونی به خدا برسونی؟ تو تشکر از او خیلی چی تشکریه؟ حقیقتش واقعا محال دیگه. یه کسی به شما احسان میکنه، غذایی میده، اطعام میکنه، خب شما بخواید ازش تشکر بکنید چیکار میکنید؟ شما یه موقع دعوتش میکنید، یه جور دیگه جبران میکنید، یه نوع تشکر دیگه. این به خاطر اینه که او هم نیاز به شما، یا به طور کلی اصلا نیاز داره، موجود بی نیاز که نیست که، بلکه اون هم یه نیازهایی داره. او به شما مطلب علمی یاد میده، شما مثلا فرض کن یه دست لباس براش داریم، بالاخره یه نیاز او هم داره. اما پیشگاه خدا که انسان میره میده هیچکار نمیتونه بکنه، دستش بس. مشکور حقیقی اوست، همه شکر باید اونجا جمع بشه، اتفاقا اونجا ما نمیتونیم تشکر بکنیم، اشکال و نقص کارم همونجاست، همونجا که باید بریم تمام شکرمون از او بکنیم، چون همه نعمت‌ها از او سرازیر میشه. تو گل موندیم چه بکنیم؟ یه نکته. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم اینه که هر وقت تشکر از خدا کردیم، به واسطه نعمت‌های او تشکر از نعمت‌های او کردیم، یعنی با زبانی مثلا ازش تشکر میکنیم که زبان باز مال خود اوه، با قدرتی تشکر میکنیم که قدرتشو باز او داده، با اراده و تصمیمی، بلکه یه تصمیم میگیریم که تشکر بکنیم، این اراده رو کی بهمون داده؟ باز او داده. فکرشو کردیم خدا میتونست ما را مثل مثلا زمین بیافرینه، زمین زمان بسه از خودش اختیار نداره، 14 نوع حرکت داره زمین به عدد 14 معصوم علیه السلام، هیچ وقت اختیار نداره بگه حالا میخوام یخت حرکت نکنم، یکی از حرکت داره یخت لنگش بکنم، تصمیم بگیرم که حالا نه، خدا بهش اراده نداده، اون جبره اونجا. خب خدا میتونست ما را مجبور به یافرینه یا نه؟ بله، چرا نمیتونست؟ خیلی راحت میتونست ما را مجبور به یافرینه، وقت از خودمون هیچ اختیار نداشتیم چی میشد نتیجه؟ سر زور که میشد یا بی اختیار میگفتن الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه بی اختیار را، یعنی هیچ کس نمیتونست تمرد بکنه، همه جبران اطاعت خدا رو میکردن، جبران رکوع میرفتن، سجود میرفتن، جبران به یکدیگه احسان میکردن، وقت مزشو میرفت. به زبون خیلی خودمونه میگم وقت مزه نداشت. حالا هرچی کمال تو خودتون احساس میکنید و همش مال اراده است که میگید میتونستم نکنم اما بایستم عبادتشو کردم، میتونستم معصیت خدا رو بکنم نکردم، حالا به خودتون میبالید. خب حالا تو تشکر از خدا میخوام تشکر بکنیم، کدوم سرمایه از خودتونه؟ با کدوم سرمایه میخواید تشکر بکنیم؟ هیچی، یه نگاه به سر تا پا بکنیم، تو آینه وایسی نگاه به سر بکنیم، برو تو نکه پا، هیچی نداریم از خودمون. پس چیکار بکنیم؟ اصلا ما میخواستیم شکر خدا رو به جا بیاریم، حقیقتا شکر مال اوه. اینجا هم که به دو تا مشکل برخورد کرده. حالا متوجه شدید که سوال چقدر مهمه. اول صحبت گفتیم چگونه شکر خدا رو به جا بیاریم، فکر میکردید بس خیلی ساده است، نه اتفاقا به جایی برخورد کردیم. شکر حقیقتا مال اوه، باید همه شکرات به اونجا سرازیر بشه. اتفاقا همونجا میبینیم از دو جهت نمیشه. یکی این که او هیچ نیازی نداره که با تشکر ما یه بهره به خدا برسه، یه مقدار سر و صدای او بیشتر بشه، تعریفش رو بکنیم تا مردم بیشتر بشه علاقه پیدا بکنه. اصلا اون نیاز به این چیزا نداره، خدا هر چی هست داره به خود ما برمیگرده. این نظیر مزد رسالت پیغمبره. پیغمبر وقتی مردم گفتن که خب یه مزدی به این پیامبر بدیم، چون رفت و شد خونه پیغمبر خیلی میشد، از بیرون از شهرها میمدن مخصوصا پیغمبر ببینن، یه عربای مدینه گفتن خب پیغمبر بگردن ما خیلی حق داره، رفت و شد خونه شون خیلی میشه، خوبه یه چیزای پول رو هم بگذاریم یا جنس مثلا بدیم خدمت پیامبر، ادای مزد رسالت پیغمبر کرده باشیم، در ضمن پیغمبر دستورش باز باشه، یک کسی میاد بتونه یه خرما یه چیزی بذاره جلو مهمون، بالاخره مرتب خونه شفت و شد میشه. به خیال خودشون میخواستن مزد رسالت پیغمبر رو بدن، غافل از اینکه پیغمبر نیازی به اونا نداره. وقت آیه نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو من برای این هدایت که اومدم شما را از کفر نجاتتون دادم، به خدا آشناتون کردم، هیچ اجری از شما سوال نمیخوام بکنم الا المودت فی القربا. یه چیزی رو پیغمبر مزد قرار دادن که این مزد در واقع مزد پیغمبر نبود، گفتن میخواید مزد من رو بدید محبت به ذوی القربا داشته باشید. حالا اونایی که محبت به ذوی القربا داشتن چی تو جیب پیغمبر میرفت؟ هیچ، پیغمبر نیاز نداشته. محبت به این ذوی القربا دوره به خود اونا برمیگشت. لذا توی آیه دیگه داره ما سألتکم من اجر فهو لکم، مردم اون چیزی که ازتون سوال کردن برای اجر اون مال خودتونه، فهو لکم مال من نیست. این مثل بچه میمونه که به پدرش میگه بابا میخوام مزدتو بدم، تو خیلی کمکم کردی، تو درس ترقی کردم، حالا میخوام مزد بدم چی بدم؟ پدر میگه میخوای مزد منو بدید؟ مزد من اینست که درس بیشتر بخونی. مزد من درس بیشتر میخونه، این که مزد پدر نمیشه، در واقع داره تو جیب او میره. ما اگه محبت به ذوی القربا داشته باشیم خودمون باز به کمال میرسیم، ما داریم میریم بالا، چیزی تو جیب پیغمبر نرفته. ما سألتکم من اجر فهو لکم، چه کنی؟ هیچ کاری نمیتونید بکنی. من فکر کرده میگم، شما اولا بشین فکرشو بکنی، اگه تو 100 سال دیگه هم بشینید فکر کنید هیچ کاری نمیتونید بکنید. یه راه پیدا کنید که بتونید تشکر خدا بکنید، نمیتونید. نه شما 1000 سال پیش هم نتونستن، آینده هم نمیشه. اگه این خدا همین خداست که ما میشناسیمش، نه این نمیشه، به خاطر اینکه این غنیه دیگه، چطور میخواد تشکر بکنید؟ 1000 سال آینده هم هر کس بیاد اونم نمیتونه تشکر از خدا بکنه، خدا بی نیازه. خدا هیچ وقت فقیر نمیشه که بگم با تشکر یه چیزی به خدا برسه، خدا خوشحال بشه. و ثانیاً گفتیم آنچه که ما به واسطه داریم تشکر از خدا میکنیم باز سرمایه اوه، از خودمون چیز نداریم که بگیم بیا خدا این مال ما بود حالا مال تو داریم به تو، آنچه که داریم باز از اوه. اینجاست که اولیاء الهی اشکشون جاری میشه، تو تشکر از خدا ناراحتن، ناراحتن از اینکه نمیتونن، هیچ کار نمیتونه بکنه، تمام نعمتها رو خدا به اونها داده، حالا میخوان یه تشکر بکنن، یه تشکر کوچیک، یه سجده میخواد برای خدا انجام بده، نمیتونه سجده میخواد انجام بده، باز داره سرمایه رو استفاده میکنه، چیکار بکنه؟ بدبخت اون کسی که تازه همینم نکنه، اطاعت خدا رو نکنه. خب حالا چه کنیم؟ گفتیم فکر کردن نداره، من فکرش کردم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یه کسی این آیه رو خوند راجب حضرت ایوب علیه السلام، داره که نعم العبد انا وجدناه صابرا، ما او رو صابر یافتیم، نعم العبد، خدا داره تعریفش رو میکنه، خوب بنده یه، انه کان اواب، او خیلی توبه کننده است. این آیه رو که خون یه مرتبه فکرشو کرد و گفت الله اکبر، خدا داره میده بعدم تعریف میکنه، اعطا ثم اثنا، خودش داده به ایوب، حالا خودش هم داره تعریف بنده شو میکنه، عجب بنده خوبی داره، صابره، عوابه. خب خدای تو خودت دادی، حالا هر کمال هر کی داره کی بشید، از کجا اومده؟ ما فقط اینجا یه واسطه هستیم به کارش میندازیم، جبرم تو کار نیست که زالا نگه که پس جبرم خدا به یکی میده به یکی نمیده، میگیم ریشه نعمت از اوه، از او سرازیر شده به ما، حالا که خدا اومد تعریف منو کرد، در واقع تعریف کیه کرده؟ تعریف خودشو کرده. یه سازنده اگه یه چیزی رو ساخت و بعد تعریف مصنوعشو کرد، عجب هواپیمای ساخته اما این تعریفشو میکنه، در واقع تعریف کیه دارد میکنه؟ تعریف خودشو دارد میکنه. عجب کامپیوتری ساختم واقعا، این چقدر حافظه داره، این داره تعریف خودش رو میکنه، نه تعریف کامپیوتره. پدر اگه تعریف بچه‌ش رو میکنه، به عجب بچه‌ای داره، الحمدلله، این در واقع تعریف خودش رو میکنه. خالق هم وقتی تعریف حضرت ایوب رو میکنه، تعریف خودش رو داره میکنه، فعل اوست. وقتی به پیغمبرش میگه نکل علی خلق عظیم، تعریف پیغمبرش رو میگه، واقعا عجب پیغمبری هستی، خلق عظیمی داری، این در واقع تعریف خودش رو دارد میکنه، خدا عجب خدایی هستم، ببین چی مخلوق دارم، یه بنده دارم، پیامبر که فانیه در منه، هیچ به خود توجه نداره. وقتی تعریف امیر المومنین علیه السلام رو میکنه خدای متعال تو لیلت المبید به ملائکه میگه برید ببینید بنده من رو چطور جانشو داره فدا میکنه، و من الناس من یشری نفسه. در مقابل چی داره میگه؟ ابتغاء مرضات الله، جانشو داره میده در مقابل خود خوشنودی خدا رو بگیره. خدا مباهات میکنه به ملائکش، افتخار میکنه برید زمین، چون اول بین دو تا ملک یه همچین چیزی گذاشت خدای متعال امتحانشون که عمر شما یک کدوم بیشتر از دیگری است، اما نگفت کدوم بیشتره، بعد گفت کدوم رو حاضرید که عمرش کمتر باشه، یعنی خودش رو فدای اون دیگری بکنه. هیچ کدوم از اون دو تا ملک حاضر نشده، هیچ کدوم حاضر نشده، هر دو هم به همدیگه علاقه داشته باشن، یعنی این 100% او رو دوست میده، اونم 100% اینو دوست میده. خیلی خوب، حالا اگه بفهمید یک کدوم عمرتون کمتره، کدوم حاضرید که همون باشید، خودتون اختیار بکنید. خدای متعال مباهات که به اون دوتا ملک گفت برید پایین، برید رو زمین نگاه کنید، برید امیرالمؤمنین السلام جای پیامبر خوابیده. این تعریف از امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع تعریف خودشه، چون امیرالمؤمنین مصنوع خدا هستن، ساخته شده اوه، دست برآمده اوه. که بیم ده به عجب انسانی ساخته. اگه خدای متعال یه جا بیاد تعریف از امام زمانش بکنه، این در واقع تعریف از خودشه، همه چیز از اوه. و خلاصه اونجایی که میگه فتبارک الله احسن الخالقین، یه مبارک بادم خدا میگه برا اینکه نیکوترین خالق هاست، باز این به مخلوق بر نمیگه، این فعل خداست، این برمیگرد به خودش. خب پس خدا میده بعد خودش هم تعریف میکنه. در یه جا میفرماد یحبهم و یحبونه، خدای بندگانی داره که خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. اونجا که میگه یحبهم یعنی خدا اونا رو دوست داره، در واقع خدا خودش رو دوست داره، کار خودشه، مخلوق خودش. این چه من و شما هستیم که باید خودمون بذاریم زیر اون چرخ، با اراده و خدا اراده به اون داده، سعی کنیم ما هم یکی از اون بندگان باشیم که خدا افتخار کنه به بندش. و وقتی هم افتخار کرد، افتخار به خودشه، ما چیز از خودمون نداریم. و حدیث داره جوان، شما عزیزان جوانها میتونید، حدیث داره جوان اگر تو جوانیش رو به خدا رفت، دیال رو به خدا رفت معنیش خیلی وسیعه سا. تو حدیث میگه جوان اگر تو جوانیش رو به خدا رفت، خدا به ملائکش مباهات میکنه نسبت به این جوان، میگه ببین این جوان اون وقتی که همه جا خریدار داشت خودشو به من فروخت، میتونست چای دیگه بره، به من خودشو فروخت. خدا مباهات میکنه، افتخار میکنه. این مباهات در واقع ما چیزی نیستیم، تازه ما هیچیم، گفتم سرمایه از خودم هیچی نداریم، به چیشی میخوام بنازیم؟ پس به یک کمالی رسیدیم، الان میخواییم تشکر از او بکنیم. چوری تشکر بکنیم؟ به هر کمالی که رسیدیم از سرمایه او گرفتیم، فقط به کارش انداخته. که همینم گفتم بدبخت اونایی هم که همینم به کارش نمیندازه، نعمتهای خدا رو میندازدش توی معصیت. اگه نعمتهای خدا رو تو راه اطاعت به کارش انداختیم و به جایی رسیدیم که امام زمان افتخار کردن به وجود ما، که منتهای آرزو ما هم همینه به اینجا برسیم، چون امام زمان که افتخار ما هستند، همه چیز وجود ما آقا هستند، قرآن افتخار ماست، او به ما نور داده، همه چیز ما از اوه. حالا مهمش اینه که ما هم افتخار اونها بشیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها مایه عزت ما هستن تو دنیا، به نام اون حضرت ما افتخار میکنیم و میبانیم تو تمام دنیا، میگیم حضرت زهرا از ما هستن نه از شما. بیارید یه نمونه همچین زنی رو بیارید، نمیتونید، ندارید. بخونید وصیت‌نامه امام را، دیدید امام به اون بزرگواری خودشون چی تو وصیت‌نامه‌شون داد میزنن، یعنی ما افتخار میکنیم به قرآن، افتخار میکنیم که نهج البلاغه از ماست، این همه افتخارهای ماست، مدالهاییست که ما داریم و هیچ جای دنیا شما ندارید. مخالفین هیچی ندارن، اگه یه دونه آیه قرآن اونا داشتن تو بوغا کردن میکردن، هیچی ندارن. 14 نفر که هیچی، یه دونه نصف انسان هم ندارن اونا، یه انسانی که یه روزش، یک روزش انسان کامل باشه ندارن اونا. و ما یک روز که هیچی، 260 سال اهل بیت بیش از 2 قرن و نیم بین مردم بودن و هیچ نقص از اونها ندیدن. ما افتخارم به اینهاست، افتخارم به نهج البلاغه است، به صحیفه سجادیه است، افتخارم به این دعاهاست که قدرشون نداریم، افتخار میکنه به اینها. حالا ای کاش میشد یه جوری که یه کاری میکردیم که اونا هم افتخار به ما میکردن. امام زمان علیه السلام به شیخ مفید وقتی نامه مینویسن خطاب میکنن برادر عزیزم، این افتخاره. حالا به شیخ مفید بگو که تا اون دنیا رو بهت میدیم این مدال بده، این حاضره؟ افتخاره، به اینجا رسیده. میرزای قمی رحمت الله علیه از علمای بزرگ قم در اونجا دفنن، صاحب کتاب قوانین، طلبه ها بیشتر با نامشون آشنا هستن، شخصیت بزرگی که وقتی اون عالم ربانی خواب حضرت معصومه رو دید، گفت شما، حضرت معصومه گفت شما شفاعت اهل قم رو میکنید؟ حضرت معصومه سلام الله علیه فرمودن که شفاعت قم که با میرزای قمیه، شفاعت شیعیان دنیا با منه. البته حدیث هم داره، حدیث از امام صادق علیه السلامه که شیعیان به شفاعت حضرت معصومه وارد بهش میشن. خیلی مقامه، اینا نمیفهم یعنی چه. ظاهرا وقت که حدیث گفته شده هنوز حضرت معصومه به دنیا نیومده بوده. حدیثش داره که حضرت میگن دختری از پسر من موسا به دنیا میاد که شیعیان به اجمع به تمام ها به شفاعت و وارد بهش میشن. این میرزای قمی یه هم مباحثه‌ای داشت به نام سید بحرالعلوم، با اسم ایشونم که آشنا هستید. سید بحرالعلوم اول طلبگیشون همچین خلاصه قوی نبودند، استعدادشون ضعیف بود. این هم که با هم دیگه بحث میکنن مباحثن هم دیگه رو کاملا میشنزن دیگه، حالا تو بحث دیگه، حالا بیرون ممکنه کسی اطلاع نداشته باشه، این دو نفر سر بس که میرن و میفهمد که این قویه، خود همدیگر رو میشنسن نیگه، میدوند اون قویه و این هم ضعیفه. میرزای قمی با سید برام خوب هم بس بوده، همدیگر رو کاملا میشناخت. میرزای قمی قوی بود تو مباحث، سید بهرام نه، استعدادشون کم بود. گذشت، سالها گذشت، میرزای قمی ساکن قم شد، سید بحرالعلوم هم رهسوار نجف، و یه 10-20 سال که گذشت آوازه سید بحرالعلوم تمام دنیا رو گرفت. خب میرزای قمی تعجب کرده، تعجب کرده چه خبره، ما که همدیگه رو میشناسیم دیگه، ما با هم همبحث بودیم، همچین هنری نداشت، اینطور را تعریف ازش میشه. خود سوال انگیز بود براش، اما خب سوال انگیزه به نحو تعجب که مثلا میشه همچین چیزی مگه؟ اگه بنا به علم خب که همدیگه رو میشناسیم، ایشون چندان ترقی نداشت این زمینه. بالاخره میرزای قمی یه سفر رفتن عراق برای زیارت کربلا و نجف، و رفتن سراغ رفیق دیرینشون سید بحرالعلوم، و توی جلسه با هم بودن یه مطالب علمی پیش کشیده شد، دید نه سید بحرالعلوم سید بحرالعلوم قبلی نیست، حالا شده بحرالعلوم، دید عوض شده. بالاخره سوال کرد از سید، گفت ما که همدیگر کاملا میشناسیم و حواله طلبه که با هم بودیم، شما همچه استعدادی نداشتید، چیه رمزش؟ فهمدن بله همینطوره، یه موقعی مولایم مولای انس و جان حضرت بقیت الله روحانه فدا مرا در آغوش گرفتن، و از اون موقع به بعد احساس کردم علوم تو این قلبم سرازیر می شود. عوض شد. خب حالا سید بحرالعلوم می خواد افتخار بکنه، به چی باید افتخار بکنه؟ چی داره از خودش؟ هرچی هست از اونجاست. برای این مهم حالا اینه که ما بتونیم کاری بکنیم که امام زمان به ما افتخار بکنه، ولی اونا که افتخار همه ما هست، ما به وجود اونها سر بلند میکنیم. خب جواب سوال آخر نتونستیم بدیم، تشکر از این خدای مهربانمون بالاخره چگونه؟ اینجاست که تو بعض از روایت ها میگه که تشکر اینه که بدونی نمیتونی تشکر بکنی. این خیلی جالبه، ترجمه کنید حدیث بیکار نشینید. حضرت داوود و همچنین حضرت موسی علیه السلام هر دوشون این سوال به ذهنشون خطور کرده، گفتن یا رب کیف اشکرک، خدایا چطوری شکر رو به جا بیارم؟ اینایی که میفهمن محالس این سوال برشون پیش میاد. و انا لا استطیع ان اشکرک الا به نعمت ثانیت من نعمک، خدای من چوری نمیتونم، استطاعت ندارم تشکر از تو بکنم مگر از اینکه از یه نعمت دومی از تو استفاده کنم. یعنی وقتی تشکر میکنم باز از نعمتهای دو سرمایه تو دارم استفاده میکنم، چیکار کنم؟ چیکار کنم چیه شکر تو باشه؟ تو بعضی از احادیث دیگه دارد و شکری لک نعمتون اخرى منک، همون شکری که من به جا میارم باز این شکر من نعمت دوم از تو است بر من، لطف کردی قدرت رو از من نگرفتی، اراده که بنده داده بودی نگرفتی، همتون این سرمایه مستمر شد تو من تونستم تشکر بکنم، توجب علی شکر لک، موجب میشد بر من که با شکر تو رو به جا بیارم، چیکار کنم؟ سوال اینه. وقت جواب چی شد؟ فاوحى الله تعالی الی، خدا به حضرت موسی یا به حضرت داوود وحی کرد، اذا عرفت هذا فقط شکرتنی، وقتی همینو فهمیدی شکر من رو به جا آوردی. تش یعنی کشک، یعنی نمیتونی شکر من رو به جا بیاری. آخرشو نمیتونی خواهی چکا کنی، فقط بدون که نمیتونی شکر من رو به جا بیاری. من همین قبول دارم، همین شکر تو همین باشه. ببینید عجب انسان کجا میافته، حالا چکا میتونه بکنه. در یه حدیث دیگه داره، اذا عرفت ان النعم منی رضیت منک بذلک شکرا، وقتی فهمیدی که نعمت ها از منه همینو بفهمی، من راضیم که همه شکر تو باشه. یعنی چه؟ یعنی حقیقتش اینه که من راضیم که تو تشکر نکنی. تاش اینه دوباره، این قبول میکنم که شکره، یعنی قبول میکنم که تو تشکر نکنی. پدر وقتی به بچهش میگه تشکر از من قبول میکنم که درس بیشتر اگه خونده این شکر من باشه. این در واقع یعنی چه؟ معنیش نیست که شکر منو نمیخوام به جا بیاری، چون دوره او برمیگرده به خودش. باز این حدیث تو اصول کافیه از امام صادق علیه السلام، من انعم الله علیه به نعمتن، هر انسانی که خدا یه نعمتی بهش بده، فعرفها به قلبهی، تو قلبش درک بکنه اون نعمت را، فقط ادا شکرها، شکرشو به جا آورده. همین، پس شکر خدا به جا آورده نمیشه. باز امام هفتم میفرمان، من حمد الله علی النعمه فقط شکره، هر کس حمد خدا رو بکنه بگه الحمدلله، همین شکر خداست. میدونیم یعنی چی؟ آخه وقتا که دارم حمد خدا رو میگم که دارم به زبونم استفاده، زبون که مال من نی، قدرتش مال من نی، ارادش مال هیچیش از من نیست. امام هفتم فرمان همین شکر خداست. این تهش اینست که نه دیگه نمیخواد شکر خدا بجه، نمیتونی دیگه چیکار بخواهی بکنی. بعد فهمدن والحمدو افضل من تلک النعمه، حمدی که به جا میارد از اون نعمتی که خدا بهش داده افضله. این دیگه لطف خداست دیگه، بله هیچی از خودمون نداری.
پس اون وقتم که بفهمیم که نمیتوانیم شکر خدا رو به جا بیاریم، اینا گفتن شکر است، در حالی که همین فهمیدن، همین علم باز نعمت دیگری است که خدا بهمون داده. این یک کمال دومی است خدا بهمون داد. همین که فهمیدیم، اومدیم یه درجه بالاتر، فهمیدیم که نمیتونیم تشکرشو بکنیم. هیچ دیگه جمع کنیم صفرمونه دیگه، مثل این که نمیشه کاری کرد جز این که گریه بکنیم. حالا که نمیتونی تشکر بکنیم، گریه عاجزانه، خدایا نمیتونیم شکر رو دوجم چه کنیم. هر چی بگیم باز داریم از سرمایه تو میگیریم. تشکر کنیم که امام زمان داریم، چی کنیم؟ اون همش مال توه. تشکر کنیم که قرآن کریم داریم، تشکر کنیم که احادیث داریم، دعای کمل داریم، دعای ندبه داریم، چی داریم از خودمون؟ با چی تشکر بکنیم؟ به سجده بیفتیم؟ باز از جاره و مال توه. آخر سوره علق، اون آیه که آیه سجده داره، نمیخوام خود آیهشو بخونم، چی میگه؟ به پیغمبرش امر میکنه، میگه سجده کن و نزدیک شو. این ترجمه آیه است. وقتی سجده میکنی نزدیک میشی به من، شما میفتید به سجده که خدایا خب حالا سجده شد به جایم، میفتید به سجده میخواید تشکر از خدا بکنید، من نمیتونید. این پیشانی که گذاشتی رو من، پیشانی من خودتون که نیست که. زبونی هم که تو حالت سجده دارید شکر میکنید مال شما نیست. بذارید این حدیث هم براتون بخونم. تو تفسیر همین آیه، آیه آخر سوره علق، وقتی به پیغمبر خطاب شد سجده کن و نزدیک به خدا شو، پیغمبر به سجده افتادن و این جمله رو گفته. اعوذ به عفوک من عقابک. خدایا پناه میبرم به عفو تو از عقاب تو. ببینید عقاب و عفو هر دوش مال اوه. از یه عمل خدا داره پناه میبره به یه عمل دیگر خدا. و اعوذ برضاک من سخطک. خدایا پناه میبرم به رضایت تو از سخط تو. تجربه کردید یه درجه رفت بالاتر. عمل انسان نتیجه روحیه انسانه. مثلا من اگه انفاق میکنم، این عمل مال سخاوت منه. اعمال از صفات صادر میشه. تو جمله اول عمل خدا رو میبینه، تو جمله اول عقاب خدا و عفو خدا، اینا دوتا عمله. منتها این دوتا عمل سرچشمه داره. سرچشمه چیه؟ دوتا صفت از صفات خداست. عفو از رضایت خدا سرچشمش اونه، از رضایت میاد پایین. عقاب از کجاست؟ وقتی عذاب میکنه سرچشمش سخط اوست، اون صفت. تو جمله اول پیامبر عمل رو ملاج میگن از عقاب تو به عفو تو پناه میبرن، تو جمله دوم میگن از سخط تو به رضایت تو. جمله سوم دیگه بالاتره. جمله سوم فعل و صفت دیگه نیست، رفته خود ذات رو میبینه دیگه، ترقی میکنه دیگه، اونجا خود خدا رو میبینه. چی میگه؟ و اعوذ بک منک. خدایا به تو پناه میبرم از خود تو. بچه رو دیدید همچی مادر کتکش میزنه؟ باز پناهنده به مادر میشه. از مادر فرار میکنه، باز پناهنده. چون جایی نداره بره، کجا بره؟ خدایا از تو به خود تو پناه میبره. لا احصی ثناء علیک، خدایا نمیتونم بشمرم ثناء بر تو رو. انت کما اثنیت علی نفسک، آخرش به عجز میفته. پیامبر خدا میگه خدایا تو اونگونه کسی که خود ثناء خودتو گفتی من نمیتونم حرف بزنم. انت کما اثنیت علی نفسک. الله اکبر. انشاءالله تو سرزمین کربلا اونجا بیفتیم به سجده و همین جملات رو به یاد سید الشهدا علیه السلام بگیم. اون بندگان خاص خدا تو کربلا اونها چه میکردن؟ صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبد الله الحسین یا حسین. فردا شب لیلة الرغائب، اولیا زیاده، اولیاء الهی رغبت زیاد دارن که رحمت خدا رو به سوی خود جلب کنن. فردا شب هم شب اول ماه رجب و مصادف شده با شب جمعه، لیلة الرغائب، امام زمانمونم رغبت دارن در این شب. ای بدبخت اون کسانی که این لحظه ها رو ازش نتونن کمال استفاده رو ببره. محروم حقیقی نایم. يا أبا عبد الله، برادرشون حضرت أبا الفاز عليه السلام فرمودن برو از این لشکر اجازه بگیر، امشب که مصادف با شب جمعه است به ما مهلت بدن یک شب بیشتری رو. امام حسین که میدونستن هرچه زمان بگذره تشنگی فشار بیشتر میاره بر اهل بیت، آقا نمیدونستن که علی اصغرشون تحمل آتش رو نداره. خدا کنه اون عشق بیفته تو دلمون، که وقتی عشق به خدا تو دل میفته همه مصیبت ها در مقابلش دیگه کوچیک. حریصه به اینه که یک شب دیگه، چند ساعت دیگه بتونه با خدای خودش حرف بزنه. وقت جمله‌ای که بعد الفضل السلام فهمدن همین بود، فرمودن تو خودت میدونی که من مناجات با خدا را نماز
و تلاوت قرآن و استغفار رو دوست داره. حضرت عباس علیه السلام اومدن مهلت خواستن از دشمن و دشمن اول میخواست اجازه نده، اختلاف افتاد تو بین خود دشمن، بعضی گفتن چرا اجازه نمیدید پسر فاطمه رو اینجا آوردید؟ حالا یک شب تقاضا میکنه میگید مهلت نمیدید؟ عمر صد دید الان اختلاف میفته، فوری قبول کرد و مسئله خاتمه. یا عجب شبی بود اون شب عاشورا. حدود 70 نفر همه میدونن امشب شب آخر عمرشونه، همه میدونن فردا شهید میشه. عزیزانی که شبای عملیات رو یادتونه، میدیدید بعضی از شهدا چه نورانیتی داشتن قبل از عملیات.